با نام او و با سلام، پیش از آن که به شرح غزل 276 بپردازیم و دوستان شنونده و حافظ پژوهان ارجمند این غزل رو پیش رو بگذارند، باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. نامه جناب علی آقای صاحب یاری به دست ما رسید از کرمانشاهان و یا کرمانشان. عرض می کنم این نامه‌ای که کپیش رو ایشون برای ما گسیل داشتند امروز به دست من رسیده. حال کی ایشون فرستادند که من هرگز چنین نامه‌ای رو ندیدم. در هر صورت خواهش بنده از جناب صاحب یاری این است که بنده یک بخش مجزایی رو در شبکه رادیو پیام اساساً سالهاست باز کرده ایم و قطعات یا غزلهای معماگونه رو اونجا پاسخ میگوییم و اینها رو جز جز شرح میکنم. در واقع مباحث جفر، حروف ابجد، تمام جزئیات این اصطلاحاتی که به گونه‌ای با ریاضی و مقیبات در ارتباط است، چون اونجا فرصت فراوانتری داریم، اساساً میتواند برای دانشجویان علوم انسانی و ادبیات فارسی نیز در خور تأمل باشد. چهارشنبه شب‌های شبکه پیام، به یاد دارم شبی معمای ایوب یتیم را بگیر و بنشان در نزد یا در پیش مسافری که بیمار بود، توضیح دادیم و چقدر شب خوبی بود. یا مو بر سر من نشانه یار من است. ببینید ایهام چقدر بلند بالاست. بر سر من میگذاریم نام مؤمن رو به دست میدهد. در هر صورت اونجا به تفصیل حتما این معما رو با جزئیاتش پاسخ خواهم داد و حق به بنده میدهید که در این برنامه که شاید 20 و چند دقیقه است، ما در واقع به شرح کامل پاره‌ای از غزل‌ها نمی‌رسیم. حق به بنده میدهید که این جزئیات رو دست کم در این برنامه مطرح نکنم و به تفصیل به آن در چهارشنبه شب‌های شبکه پیام بپردازیم. اما اینکه فرمودید استاد عماد خراسانی و دکتر قاسم رسا روان هر دوی اینها شاد، همه شاعر خراسانی بودند، استاد هوشنگ ابتهاج در نهایت سلامت به کار تحقیق و حافظ پژوهی و بسیاری آثار دلپذیر رو می‌فرمایند و مجموعه های درخشانی رو به چاپ رساندند و خداوند رو سپاس که سلامتشون برقراره. پدر نیز به لطف خداوند به سلامت هستند و به تألیف وقت خوش میکنند. پیش از هر چیز، یعنی پیش از آن که به شرح غزل 276 بپردازیم، یکی دو فرموده داشتید شما در باره غزل 275، یعنی صوفی گلی به چین و مرقع به خار بخش. بیت سوم فرموده بودید که در حلقه چمن، یعنی چه؟ حق هم داشتید. زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند در حلقه چمن. حلقه یعنی مجلس اساساً. حلقه چمن یعنی اون گلگشت و گرده و دیداری که در باغ و چمن برگزار میشه، مجلسی که در چمن میگیرند. الان هم بسیاری از جشنها، دیدارها، ملاقاتها در باغها و پارکها انجام میشود. این رو حلقه چمن میگفتند. یا حال عمومیت ندیم، عرض کنیم که حضرت خواجه میفرموده و این ترکیب رو به کار برده. و در بیت چهارمم عرض کردم خون مرا به چاه زنخدان یار بخش. چاه زنخدان عرض کردم اضافه تشبیهی است زیرا زنخدان یار به چاه تشبیه شده است. البته شاید ترکیب خوشی نباشد، ولی اون فرو رفتگی چانه یار رو به چاه تشبیه کنیم. اینها نماد زیبا شناختی در سالهای دیر و دور بوده است دیگر. یعنی یار صد قبقب داشتیم، حال اگر اندکی فربهی در زیر قبقب یا چانه کسی به چشم بخورد، هزاران مداوا می کنند و به عمل جراحی دست می آزند. یعنی در واقع می خواهم عرض کنم نمادها و نمونه ها و نشانه های زیباشناختی امروز با دیروز کاملا متفاوته و در منابع گونگون داریم. یار ده قبقب من و یار در امیر ارسلان داریم، در هزار و یک شب، در خیلی از منابع دیگر. قبقبت برده است دل، اگر اشتباه نکنم، از وحشی است و خیلی از شاعران دیگر. از دیگر سوی این فرو رفتگی چانه رو به چاه تشبیه کردن شاید ترکیب خوشی یا تصور و تصویر خوشی نداشته باشد، ولی بوده است دیگر. و خیلی از نمادها و نشانه های زیباشناختی بوده است که دیروز به راستی حسن بوده است. چیز دیگر بگویم، اگر نمادها و نشانه های زیباشناختی که دیروز ملاک بوده است، امروز اگر کسی اون نشانه ها و نمادها رو داشته باشد، به راستی در همه جشن ها و مسابقه ها و اینها نفر آخر از کسانی است که در آن مسابقه مقام به اصطلاح میارند. یعنی کاملا نشانه ها متفاوت شده. حال به ترکیب های عقرب زلف و مار زلف و یا واژگان دیگر مثل تیر دل دوز مژه دیگه اونها جای خود دارد، اما چاه زنخدان اضافه تشبیهی است. زنخدان یا زنخدان در واقع که تلفظ دقیقش این بخش پایینی لب رو میگویند که در واقع در میانه آن فرو رفتگی وجود داره، اما بسیاری از شاعران ترکیب دلپذیرتری برای زنخدان به کار بردن. سیب زنخدان خیلی دلپذیرتره تا چاه زنخدان. در منابع کلاسیک اگر مراجعه بفرمایید میابید وقتی نیروی دشمن رو فراچنگ میآوردند و بران بودند که آنها رو بکشند، نخست چاهی میکندند. و اما بیت ششم، متاسفانه تنها ای آن که ره به مشرب مقصود، تنها یک نسخه سده دهمی تحقیقه و هرگز ما در تمام نسخه های کهن مقصود از همه دست نوشته های کهن و هرگز تحقیق نداریم، اما بسیاری نسخه ها به چاپ رسیده مثل نسخه استاد فرزاد که مشرب تحقیق به چاپ رساندند و هیچ محملی هم ندارند. و باز عرض کردیم حتماً زان قطره، زیرا بدان مشرب ما دست نیافته ایم. زان قطره ای که دیگران به مشرب آن دست برده اند، جرعه ای یا قطره ای به من خاکسار بخش. زان بحر، زان دریا، بر این پایه زین بحر ضبط بسیار ناخوشی است و دقیق نمیتواند باشد. سخن دیگر و مهمتر آن که شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید. درست است که پاره ای از نسخه ها، اونم نسخه های سده دهمی، بدان ضبط کرده، و ولی نیافتن معنی رو. التفات بفرمایید، شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید، که ضبط حافظ غزوینی است، یکی از شاعران بزرگ که من شرمنده میشم اسم عزیزش رو به زبان ببرم زیرا روی در نقاب خاک پنهان کرده است، این گونه مرقوم فرمودند مگر خدای نخواسته نابینا بوده است. به کلی نادرست است شکرانه ای که روی تو را چشم بد ندید و التفات نفرموده و متوجه مقصود نشده اند که در واقع بر صوفیان خواجه میتازند که از روی زهد ریایی نظربازی نمی کنند و روی زیبا رو بران سرند که نبینند. خواجه از باب تحکم، همون ریشخند باهای دو چشم، از باب تحکم که آرایه هم در ذیل آرایه تحکم داریم، می‌فرماید شکر خدا که روی تو یا چشم تو روی بتان ندید. به این شکرانه که تو روی بتان رو ندیدی، در واقع دارد او را به تحکم این گونه خطاب می‌کند، حال ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. و باز پاره ای از شارحان این بدیهیات رو به راستی متوجه نشدند. و اما تنها یک نکته دیگر عرض کنم درباره این غزل. ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، متاسفانه در پاره ای از نسخه ها ساقی چو یار نوش کند، یار که همانند خود خواجه دست تهی دارد، چگونه میتواند جام زر به خواجه و به شاعر ببخشد. و اون وقت عرض کردیم این بیت آرایه حسن طلب رو در خود جای داده. این بیت مبتنی بر 27 دست نوشته کهن شاه است. بله، بنده نیز بیش از هر کس با هر سلطه‌ای سر سازش ندارم، با هر سلطه‌ای. این دلیل نمی شود که متن ادبی رو به ذوق خود، چون بنده موافق با هیچ سلطه‌ای نیستم، مبتنی بر یکی دو نسخه یار ضبط کنم. حال یار ضبط کردیم، ولی اون وقت آرایه حسن طلب چه می شود؟ از کسی که تعینی دارد جام زر طلب می کنند، نه از یار که تنها مراتب معنوی دارد. نسخه های دیگر نیز که خواجه ضبط کرده اند، که معمولا به وزرا گفته می شده، به امیران درجه دو و سه در واقع، آنها نیز تردید نداریم که ضبط‌های خیلی کهنی نیستند. البته نسخه سید هاشم سبزپوش مستثناست. در بیت تخلص 274 نیز، مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان آشنا می باش. و عرض کردم رندان پارسا به راستی دو واژه‌ای است که تضاد دارند با یکدیگر. اگر می‌خواست پارسا باشه رند نمی‌شد، اگر می‌خواست رند باشه پارسا نمی‌شد. رند و پارسا فرسنگ‌ها از هم دوری می‌جویند. مبتنی بر چندین نسخه کهن آشناست رند آشنا. 32 نسخه رند آشنا ضبط کرده، نسخه‌های کهن. اما چندین، شاید 7 نسخه باشد که رند پارسا ضبط کرده، ولی اینجا رند آشنا تضاد و طباق رو با بیگانگان، کسانی که رند آشنا ضبط نکردند، تضاد و طباق رو با بیگانگان متوجه نبودند. مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان آشنا بیگانه. آرای طباق رو نیز التفات نفرمودند. ولی متاسفانه میبینیم که نسخه علامه قزوینی و غنی و روانشاد همایون فرخ و همچنین نسخه خلخالی رندان پارسا ضبط کردند. متاسفانه غزل 276 باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، که به تفصیل عرض کردیم درباره این زمایر باید سخن بگوییم، زیرا این غزل شاید در 3 مورد این ضمیرها یله و رها فرو مانده است، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. خار هجران اضافه تشبیهی، هجران از آنجا که سوزنده است و گزنده است و مصیبت زا و مزاحم، به خار تشبیه شده است. بر جفای خار هجران صبر بلبل باید. شکیبایی بلبل، شکیبا بلبل چگونه شکیبایی می کند؟ پاییز و زمستان را تحمل می کند و با خارها می سازد تا گلها بار دیگر روی نماید. باغبان نیز اگر 5 روزی همنشینی گل را آرزو دارد، بر جفای خار سزاواره که شکیبایی به خرج بده. در مصرع نخست صحبت گل بایستن مشکلی ندارد. بعضی از بایدش ها هست به راستی یله است. در مصرع نخست باغبان اگر 5 روزی هم نشینی گل رو سزاوار است، بایدش ها رو این گونه دست کم باید معنا کنیم دیگر، بر جفای خار هجران صبر بلبل سزاوارش است و همنشینی گل بایدش سزاوار است او را. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال. نسخه سید هاشم سبزپوش برای پرهیز از این اندر که لفظی کاملا قصیده گونه است این گونه ضبط کرده است: ای دل از بند سر زلف از پریشانی منال. و باز همین نسخه، یعنی نسخه‌ای که در سال 824 نوشته شده: ای دل از بند سر زلف ار پریشانی منال. در برابر از ار ضبط کرده. حال معلوم نیست این به تصحیف این گونه ضبطی است یا به راستی ار کاتب ضبط کرده. با چنین مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل سزاوار اوست. تا اینجا مشکلی نداری. مرغ زیرک، مرغ براستی هوشیار و زیرک، آن هنگام که به دام میفته تنها از در شکیبایی است که میتواند رهایی بیابد. اگر عجله کند نگران شود، هراس در دل راه دهد، تنها بندهای خود رو سخت تر می کند. مرغ زیرک چون یعنی آن هنگام که به دام بیفته باید از در شکیبایی و تحمل راهی پیدا کنه، با هوشیاری، با زیرکی و نه هراس و نگرانی. ای دل، عرض کردیم جای دل عاشق در خم زلف محبوب در ادب ما. ای دل، در بند زلف او از پریشانی، تناسب زلف و پریشانی، تناسب دل و پریشانی دل رو التفات بفرمایید. هرگز غمگین مباش منال، زیرا مرغ زیرک آن هنگام رهایی می‌یابد وقتی که در دام است شکیبایی بورزد. تا فردا، وقت خوش.